الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دو بیان برای چگونگی فرق بین موارد اکراه و اضطرار گذشت. بیان اول بیانی بود که فرق ثبوتی قائل بود و طیب نفسی را در موارد اکراه می گفت نیست که در موارد اضطرار هست ثبوتا. وجه دوم هم وجه محقق اصفهانی بود که ایشون انکار میکرد فرق ثبوتی را، میفرمود فرق اثباتی است، فقط در هر دو جا طیب نفس به معنای طیب طبعی نیست و در هر دو جا طیب نفس به معنای اعم از طیب و رضا و شوق و میل طبعی یا میل عقلی هست. پس فرقی بینشون نیست مگر در صدق عنوان اکراه، جایی که جائری ظالمی باشه و اکراه کرده باشه طرف را. این دو بیان یا دو تفسیر برای فرق بین باب عقد مکره و عقد مضطر یا تفسیر اکراه و بیان نکته بطلان عقد مکره که برگشت به نکته ثبوتی است یا به یک عنوان اکراه و عنوان اثباتی است. به این معنا از اثبات که عرض کردیم بین این دو مسلک هم ممکنه بعضی از ثمرات بار بشه. وجه سوم یا بیان سوم بیانی است که بعضی از اعلام فرمودند که این بیان هم میخواد فرق ثبوتی قائل بشه و این که در موارد مثل بیان مرحوم ایروانی از این نظر که در موارد اکراه طیب نفس نیست، رضا و میل باطنی نیست، به خلاف موارد اضطرار. ایشون می فرمایند بر این که ما این را قبول داریم که هیچ فعلی صادر نمیشه از انسان مگر به اختیار و اراده او در افعال اختیاری، ولی این فعل اختیاری که عن ارادتن صادر میشه اراده به فعل اختیاری معلول علم و تصور و تصدیق و تصدیق به فائده و خیری است که در یک فعلی هست، خیر و فائده است که این تصور و تصدیق به اون خیر و اون فائده سبب اختیار و اراده میشه. اون وقت در اینجا این فعل اختیاری یا این اختیار ناشی شده از تصور و تصدیق به فائده و به خیریت یک کاری سه جوره، بر سه قسم تصور میشه. قسم اول اینکه این آقای فاعل مختار خیر را تصدیق به خیر و فائده ای بکنه در فعل به عنوان اولی، حالا چه فایده دنیوی، چه فایده اخروی، چه فایده طبعی، چه فایده عقلی، دیگه شون عقلی و طبعی رو نیوردن اینجا، فائده را در عنوان اولی فعل ببینه. مانند کسی ببینه مثلا در این که اگر یک عقدی را انجام بده این برش سود داره در انجام میده، اراده میکنه انجام میده، ارادهش اینجا ناشی شده از اون سود و فایده دنیوی که برای او فایده و خیره به عنوان اولی از خود فعل. یا مثلا اگر چیزی رو به کسی هبه کنه، صدقه کنه، میبینه درش فایده اخروی هست، اراده میکنه هبه را، هدیه را، اراده میکنه تصدق را که یه عقدیست، معامله‌ایست. این یک قسم. ایشون میگه اینجا بدون شک طیب نفس هست. قسم دوم این که اراده میکرده و اختیار کرده شیعی را، عقلی را، این اراده و اختیارش ناشی از تصدیق و جزم به خیر و فائده است که به عنوان ثانوی در اون فعل هست، نه به عنوان اولی. اگر بود خودش و خود فعل، خود فعل رو نمیخواست، بلکه مبغوض هم داشت. ولی یه عنوان ثانوی در اینجا عارض شده. این عنوان ثانوی هم خارج از معامله است، بر خود معامله صادق نیست، در یه جهتی است که اون جهت خارج از معامله است. اون عنوان ثانوی درش خیر هست براش، به جهت اون فائده و خیری که در عنوان ثانوی در جهت خارج از معامله هست، این معامله رو انجام میده، چون تحقق اون خیر متوقف است، ولو در خارجه متوقف است به اینکه این معامله رو انجام بده. مانند موارد استرار، شما میگی موارد استرار از این قبیله، در خارج از معامله میخواد مثلا مریضه، میخواد علاج کنه، معالجه کردن پول لازم داره، علاج کردن خیره، فایده است برای او، علاج ربطی به خانه نداره، این خارج از معامله است، ولی چون پول لازم داره تحقق اون خیر، مثلا یکی از راهاش اینه که خونش رو بفروشه، میاد تو اراده میکنه قهرن فروختن خونه رو. این اراده بیع منزل ناشی شد از خیر و فائده ای را که به عنوان ثانوی، این اولا دلش نمیخواست اصلا خونش رو بفروشه، دلش هم نمیخواست اصلا پول بده به علاج، ولی چون این مرض آمد و عنوان ثانوی در اونجا آمد، این سبب شد که یه خیری در اونجا متحقق بشه و اون دفع مرض، مثلا یه فایده در اونجا متحقق بشه، دفع مرض، که او متوقف است بر انجام اون معامله، معامله رو انجام ده، اراده کرد و اختیار کرد انجام معامله رو. مورد این خیر، پس این خیر هم ثانوی است و هم خارج از معامله است، در داخل خود معامله نیست. اینم یه قسم. ایشون میگه اینجا هم طیب نفس هست، شاهدش هم اینه که اینجا وقتی معامله رو انجام میده و مشتری پیدا میکنه، خیلی هم خوشحال میشه که حالا مشتری پیدا کرد، یحمد ربه علی ما سهل علیه من البیع، خیلی هم شکرگزاره که حالا، پس این طیب نفس داره در هم، پس مزدر طیب نفس داره، شاهدش هم اینه که شکر خدا رو میکنه که حالا اون مشتری رو پیدا کرد که خونه رو بفروشه تا بتونه اون خیر ثانوی را بهش برسه. شق سوم یا قسم سوم جاییست که اراده ناشی از اون جزم و تصدیق به خیر و فائده است، اون فائده هم در عنوان ثانوی است، اون عنوان ثانوی هم منطبق بر خود ترک معامله است، نه در یک جهت خارج از معامله، و اون عنوان ثانوی هم دفع ضرر ظالمه، که اگر خود معامله رو انجام نده و ترک کنه، اون ضرر ظالم برش متحققه، پس ضرر در جهت خارج نیست، و اون فائده که دفع ضرره، اون خیر که دفع اون خطره، در جهت خارج از معامله نیست، در خود ترک معامله است، در خود ترک معامله اون خطر هست و در فعل معامله اون خیر هست به اون عنوان ثانوی. به عنوان اولی اون معامله هیچ خیری برایش نداره، بلکه ضرر هم داره، مبغوزشه، میخواد منزل خودش رو، ولی چون اون عنوان ثانوی آمده، عنوان ثانوی هم در جهت خارج نیست، در خود ترک معامله است، و اینجا میاد دفعاً به ضرر ظالم اراده میکنه بیع را و انجام میده معامله را. ایشون میگه این اکراهه، اینجا جاییست که طیب نفس نیست، اکراه، این قسم سوم اکراهه، موارد اکراهه، و در اینجا اختیار گرچه هست، یعنی اراده کرده، اختیاریت از دستش گرفته نشده، ولی این اراده و اختیار ناشی شده از مایراه و خیرن لنفسه به عنوان ثانوی منطبق بر خود ترک معامله، بر خود فعل معامله، برای دفع ضرر ظالمی که ینطبق علی نفس ترک معامله، و چون منطبق بر نفس ترک معامله است اون ضرر، و اون خیر در فعل خود معامله است به عنوان ثانوی، اینجا طیب نفس دیگه نداره. شاهدش هم اینه که میبینیم لا یحمد ربه، اگر آمد و گفت که اگر زنت طلاق ندی من میکشم تو را، این مجبور شد اکراهن بگه طلقتو کی، اینجا بالاخره اراده طلاق کرده، اراده هم ناشی شده از این دفع ضرری که به عنوان ثانوی متوجه او بود در خود معامله، نه در جهت دیگری، چون اون ضرر در خود طلاق ندادن بود نه در این مطلب دیگری، و اون خیر که دفع ضرر ظالم بود در خود طلاق دادنه، در خود انشاء معامله است. این قهرن مجبور میشه میگه طلقتو که ولی خیلی هم ناراحته، نمیگه خدا را شکر که من طلاق دادم زوجه خودم، اینو نمیگه، میگه من خیلی هم ناراحتم این ظالم من مجبور کرد که لا یحمد ربه علی طلاق زوجته، هیچ وقت اون حالت شکر و طیب نفس و رضای باطنی که در اون حالت اول بود دوم بود، دو قسم اول و دوم بود، در اینجا دیگه نیست. پس ایشون آمدن اصل فرق ثبوتی را وجدانند بین اضطرار و اکراه، که فرق ثبوتی داره، یک شکری هست اونجا در اضطرار که در اکراه نیست، یک رضایی در اضطرار هست که در اکراه نیست، اصل این را که گفتیم وجدانی است، ایشون قبول کردن. ولی در مقام تحلیل و تفسیرش اینجوری تفسیر کردن که این رو این نکته است که در اونجایی که اون خیری که سبب اراده شده، اون فائدهی که سبب اراده شده در عنوان ثانوی باشه، عنوان اولی باشه یا عنوان ثانوی باشه که خارج از معامله است، مخصوص از عنوان ثانوی همون دفع ضرورت و ضرر، دفع ضرری باشه که در خارج از معامله است، این اسمش میشه عنوان ثانوی. عنوان اولی همون منافع خود فعل، این دفع در خود فعل مصلحتی هست دنیوی یا اخروی، خب این بدون شک اینجا اون طیب نفس هست، یه دفعه در خود فعل مصلحتی نیست، عنوان ثانویش دفع ضرره، ولی اون ضرر در یک جهتی است خارج از معامله، جهت دیگری است خارج از معامله که به وسیله معامله میشه اون رو دفع کرد، اینجا هم باز طیب نفس و رضا به معامله هست به دلیل اینکه این یحمد ربه، و اگر اون عنوان ثانوی که خیر ثانوی، خیر به عنوان ثانوی که دفع ضرر شد، روی عنوانی بود که بر خود معامله منطبق بود، دفع ضرر ظالم از خود معامله، اگر از خود ترک معامله، اگر ترک بکنه معامله را اون ضرره هستش، اینجاست که اون حالت طیب و رضای نفسانی نیست، و رضا لا یحمد ربه علی تسهیل طلاق، نمیگه خدا رو شکر که من تونستم طلاق بدم، اینجوری نیست، میگه خیلی بدم هم میاد من طلاق بدم، نمیخوام زوجه خودم طلاق بدم، مبغوض این طلاق میشه، شکر خدا رو نمیکنه برای اینکه این مبغوض تحقق پیدا کرده داره. به این شکل ایشون آمدن این طیب نفس را و رضای ثبوتی و باطنی را و فرق در حقیقت در نتیجه فرق بین اضطرار و اکراه را به فرق ثبوتی به این شکل آمدن تفسیر کردن. این بیان اجازه بدید خلاص بشه بحث، بعد اشکالات رو اگر موند بعد از بحث بگید. این بیان در این قسمتش که قبول داره که فرق بین اضطرار و اکراه فرق ثبوتی است، درسته، این ما قبلا گفتیم که وجدانن یه فرقی هست، اینجوری نیست که فقط مفهوم اکراه اونجا صادقه و مفهوم اکراه در اضطرار صادق نیست، که بحث فرق اثباتی است فقط. انکار فرق ثبوتی بین اضطرار و اکراه امر علی خلاف الوجدان، ایشون این امر وجدانی رو مثل این که قبول فرمودن، این تا این مقدار مطلب درسته، ولی توجیهی رو که شده در این بیان، این توجیه به این مقداری که ذکر شد قابل مناقشه است، قابل قبول نیست، زیرا ما در اینجا عرض میکنیم که این خیر به عنوان ثانوی که دفع ضرر بود در نفس ترک معامله، مقصود از دفع ضرر چیه؟ آیا مقصود از دفع ضرر دفع مطلق ضرره یا دفع ضرر ظالمه؟ این خیر به عنوان ثانوی منطبق بر خود معامله یا ضرری که منطبق است بر خود ترک معامله، این دفع این ضرر مقصود از این ضرر مطلق ضرره یا ضرر خاصه، ضرر ناشی از ظالمه، ضرر ظالم، چون در یکی از دو تقریر این بزرگوار دفع ضرر ظالم آمده، در دیگری کلمه دفع ضرر ظالم دیگه نیامده، و حالا ما نمیدونیم مقصودشون کدومه. اگر مقصود دفع ضرر باشه مطلقا، دفع ضرری که این ضرر در خود ترک معامله باشه نه در جهت خارج، هر وقت این چنین شد اینجا طیب نفس نیست. اگه این مقصود باشه، این جوابش این است که اگر در یک جایی یک ضرری، یه اضطراری انجام شد نسبت به خود معامله نه نسبت به جهت خارج، از قبیل این که اگر معامله نکنه مثلا مسخرش میکنن، اگر معامله نکنه آدم بدی معرفی میشه در جامعه، ولذا این برای این که مسخره نشه، خود عدم، خود ترک معامله برایش یک ضرری داره، میاد معامله میکنه. مثل مأخوذ حیاءً هست در بعضی ها، مأخوذ حیاءً، کسی میخواد نشون بده که آدم مثلا کریم و نفسیست، آدم بخیلی نیست فلان، همه مثلا همه به جبهه مثلا چیز دادن، هدیه دادن، فلان دادن، کمک کردن. این آقا کمک نکنه رو همه جامعه گفتیم چه آدم بدیه، چه آدم بخیلیه، این هم میخواد حفظ شأن و خصوصیات خودش بگه، میاد کمک میکنه، هدیه میکنه. اینجا این عقد هیچ دوست نداره، این آدم بخیلیست اصلا، هیچ به هیچ جهتی اصلا تو نفسش آدم لعنت ببرسه برای اینه که این کار کردن، سبب شدن که اینم یک مقدار هدیه بکنه به جبهه. ولی بالاخره در اثر اینکه یک ضرری روی خود ترک معامله برای این بود، ولو ضرر اعتباری از قبیل مثلا بخیل معرفی شدن، از هر جهتی، از هر حیثیتی، از این حیثیات، اون عنوان ثانوی یا اون ضرر ثانوی که منطبق بر خود ترک معامله بود، در اینجا این مجبور کرد که این عقد رو انجام بده، این عقد هبر مثلا انجام بده، عقد بیع رو انجام بده. اینجا یه گیر کردی، اگه بیع نکنه خیلی بد میشه، به خود بیع نکردنش در اونچنین شرایط خیلی ناجوره، ولی گفت بیع تو کرد. هیچ یحمد الله هم نیست، اینجا هم خیلی هم ناراحته که چرا اینجوری شد، خوشش نمیاد بفروشه، ولی خب دیگه اینجور جای چیه؟ بایستی طبق این بیان میبایستی قائل بشیم به بطلان اینچنین معامله‌ای، که اینچنین معامله‌ای باطل است. چرا؟ چون این معامله را این آدم شخص انجام داد به اختیار و اراده خودش، که این اختیار و اراده ناشی شده بود از خیری، تصدیق به خیر و عنوان ثانوی که ینطبق علی نفس فعل معامله، یا دفع ضرری که ینطبق علی نفس ترک معامله. این قسم ثالث ای را میگیره. بنابراین که مقصودمون از دفع ضرر، دفع مطلق ضرر باشه، نه خصوص ضرر ظالم. پس باید قائل به بطلان بشیم، اینجا بگیم طیب نفس نیست، این چنین معامله ای باطله، بلکه یقینا این چنین معامله ای صحیحه. کسی که یک معامله ای میکنه چون نفس ترک معامله برایش یک عنوان ثانوی ضرری داره، اینم اضطراره، معامله در اونجا صحیحه. اگر مقصود اون چیزی باشه که در اون تقریر دیگه آمده، دفع ضرر ظالم، قید ظالم رو اونجا دو تا قید گرفته، ان لا یکون اون عنوان ثانوی خارج، جهت خارج نباشه، بر خود معامله باشه. دو، اون ضرر که عنوان ثانوی، دفع اون ضرر یا دفع عنوان ثانوی که مقصود ایشون از عنوان ثانوی ضرره، او ضرر ظالم باشه نه هر ضرری. اگر این باشه بله، این دیگه در این مورد نیست که عرض کردیم. ولی این عبارت اخرى اینه که قید ظالم رو وقت عرض کردید، این همون برگشته به نکته اثباتی شد دیگه، در اینجا برگشت کردیم به نکته اثباتی، وان این که اگر ضرر، ضرر ظالم بود، اما حرف مرحوم حاشیخ شد، حاشیخ اصفهانی، که اگر ضرر، ضرر ظالم بود، چون ضرر ظالم یاست بگو علیه اکراه، ضرری که در معامله هست، اون عنوان ثانوی که در معامله هست، خیر ثانوی که در معامله هست، دفع ضرر ظالم بود، اینجا باطل معامله. اگر دفع ضرر ظالم نبود، دفع ضرر دیگری بود، معامله صحیحه. خب فرق بین این دوتا از نظر اون نکته ثبوتی که هیچی دیگه فرقی نشد بینشون، فرقش این شد که این ضرر، ضرر یقال عنه ضرر و ظالم، اون یقال عنه ضرر و غیر ظالم. این همون بحث اثباتیست، تعبیر عوض کرد، بگید مکره یا بگید ظالم، بگید عقد المکره باطلان، الاکراه موجب البطلان، یا بگید ضرر الظالم موجب البطلان، فرق نمی‌کنه. چون خصوصیت اینکه این ضرر از ظالمه یا از ظالم نیست، این دیگه مربوط به مفهوم اکراه و مفهوم ظلمه، مربوط به این نکته ثبوتی در نفس این آقا نیست دیگه، چون در هر دو این مورد از نظر نفس این ضررها هر دو عنوان ثانوی هستند و منطبق بر خود معامله هستند. این عنوان ثانوی منطبق بر خود معامله است و ضرر هم در ترک خود معامله است، ولی اینجا این ضرر ناشی شده از اکراه مکرهی که همون ظالمه، اونجا ناشی نشده از اکراه مکرهی، امر تکوینی است، امر فی نفسه، مربوط به اکراه مکرهی نیست. پس فرق به این دو فقط در این شد که اینجا اکراه داریم اونجا اکراه نداریم، اینجا ظالم داریم اونجا ظالم نداریم. و ظالم داشتن و نداشتن این امر باز اثباتی شد، یعنی برگشت کرد به همون صدق مفهوم اکراه. و یک فرق ثبوتی در حقیقت با این بیان ما بین موارد اکراه و موارد اضطرار پیدا نکرد. اینم وجه سوم. حالا یک وجه چهارمی را ما در اینجا میخواییم مطرح کنیم که این وجه چهارم تا اندازه ای از بعض کلمات مرحوم میرزای نائینی قدس سرو استفاده میشه. حالا شاید با یک تغییری تعدیلی در این وجه. این وجه چهارم مبتنی است برای مقدمه ای که اون یه بحث فلسفی است و اون این که اساساً افعال اختیاری، افعال اختیاری که از انسان سر میزنه، این افعال اختیاری آیا اینجور است که فلاسفه گفتن و در کفایه خوندید از باب قانون محکوم همون قانون الشیء ما لم یجب لم یوجب لم یوجده، هر شیء و من جملته الافعال فعل انسان، ما لم یجب لم یوجد، علت میخواد، علتش هم چیه؟ عبارت از اراده است. شوق و اراده چیه؟ شوق مؤکد، میل مؤکد، مستتبع تحریک عضلات. خب این شوق از چی ناشی میشه؟ از مبادی اراده، من التصور و التصدیق بالفائده و الجزم و الميل و الى آخره، اونایی که خوندید تو کتاب. این یک روش در تحلیل فلسفی افعال اختیاری و ارادی انسان. در مقابل این یه روش دیگه هم هست، اون میگه اصلا افعال اختیاری صدورش از فاعل مختار از این باب ها نیست، صدورش با صدور فعل تکوینی و قصری با احراق نار فرق داره. باب ما در عالم واقع دو باب داریم برای صدور یک شیء و وجود یک شیء. یک باب علیت داریم، باب الشیء ما لم یجب لم یوجد، که این همون علیت، یجب بالغیر به علته وجب فوجد. یک باب سلطنت داریم، ایجاد و شیء به سلطنه و القدره، که یه باب مستقلیست در مقابل باب وجوبه بالغیره، در مقابل باب علیته، نه اینکه این محکوم باب علیته. فلاسفه باب قدرت و اعمال سلطنت رو هم محکوم اون میدونن. مهم روش اول. در روش دوم این رو قبول ندارن، میگن باب سلطنت باب دیگریست. البته حالا به چه دلیل، به چه برهان؟ بعضی میگن وجدانیست، این برهان نداره. ما در باب سلطنت فاعل مختار وجدان میبینه که فرق هست بین حرکت ید المرتعش قهرن و قصرن متحرکه یا احراق نار، یا بین حرکت کسی که میتونه حرکت بده، انشاء فعل و انشاء لم یفعل. این دوتا یک فرق وجدانیست بینشون. بعضی هم سعی کردن برای این اقامه برهان کنن در اون بحث جبر و اختیار در اصول، که ما این رو مفصلن در اون بحث جلد دوم مباحث اصول بحث کردیم، اونجا ثابت کردیم که این قابل برهان هم هست، که اینکه اینا دو بابه، یک باب نیست. ولذا طبق این بیان دوم، افعال اختیاری که از انسان و فاعل مختار سر میزنه، سر زدنش از باب اعمال قدرت و سلطنته، نه از باب وجوب. و این که گفته شده همه جا میبایستی علت این فعل صاد متحقق بشه که علتش هم اراده به معنای شوق مؤکد مستتبع تحریک عضلات و شوق مؤکد مستتبع تحریک عضلات باز معلول علل خودشه از مبادی اراده. این مطلب دیگه اینجا لازم نیست طبق این روش. و به این ترتیب از اون شبهه جبر هم جواب داده میشه، از اشکالی هم که مرحوم آخوند درش افتاد در بحث جبر و اختیار و قلم سر قلم ایشون شکست، اون هم دیگه سر قلم نمیشکنه و راحت میشیم در اون مسئله. اینا دیگه بحثاش در اونجاست، بحث اینجوری نه، این دیگه تفسیرش در اونجاست. ولی اینجا اجمالا اینقدره بگی که در موارد فعل اختیاری، فعل صدورش از باب وجوب نیست، صدورش از باب اعمال سلطنت و قدرت. این مقدمه، این مقدمه اگر قبول کردیم حالا میایم اینجا میگیم در موارد اضطرار، این که صدور افعال اختیاری از باب از راه قانون سلطنت، از راه اعمال اراده است، نه از مال از باب قانون علیت و اشیاء ما لم یجب لم یوجد، از اون باب نیست، یه باب مستقلی داره و این بابش باب خود انشاء فعل و انشاء لم یفعله، باب سلطنت الوجود و بالسلطنه. یه الوجود بالوجوب داریم، یه الوجود و بالسلطنه، اینا دوتاست، دو باب مستقل در عرض همه. الوجود و بالوجوب، وجوب بالغیر، یعنی به وجوب علته، به وجود علته، این یه بابه. یکی الوجود و بالسلطنه باب دیگریست. اینجا دیگه قانون العلیت و الوجوب بالوجوب به الوجود و بالوجوب دیگه حاکم نیست، اینجا بابش باب سلطنته و این خودش یک باب در عرض اونه، نه بابیست که در طول اونه و محکوم باز قانون وجوب بالغیره. این مقدمه. طبق این مقدمه حالا میگیم اینجا میگیم در باب اضطرار، وقت انسان که میخواد این اعمال سلطنت کنه، اینم تتمه مقدمه است، اعمال سلطنتش، یا این داخل در ذیل مقدمه بکنید، در همین جا اینو بحث کنید، چون این آقای انسان میخواد مکره و مضطر هر دو میخوان اعمال سلطنت کنن قهرن، یعنی میخوان انشاء عقد کنن به اختیار خودشون. گفتیم اختیار در همه اینجا هست، این اختیار به معنای اعمال سلطنت شد. انسان وقتی اعمال سلطنت میکنه و اعمال قدرت میکنه که همون فعل باب صدور افعال اختیاری است، گفتیم باب صدور افعال اختیاری باب اعمال سلطنت و اعمال قدرت. این اعمال قدرت دو شکل میشه، یه دفعه این اعمال قدرت را میکنه به جهت اینکه خودش مایل این اعمال قدرت رو کنه، میلی داره، رغبتی داره که اعمال قدرت کنه. این همینی که اونا در اون مسلک فلسفی خیال کردن این میل و این قدرت، این میل و شوق و رغبت علت، اسمش گذاشتن اراده، آمدن اراده رو اسم چی گذاشتن؟ اسم این شوق و میل نفسانی، ولی گفتن اون مرتبه اعلای از شوق، اون مرتبه ای که یستتبع و تحریک العضلات، این یستتبع هم آوردن تا این علت قرار بدن در اون بحث فلسفی. این در بحث ما دیگه علت نیست، چون اصلا باب سلطنت باب علت نیست، باب وجوب بالغیر نیست، باب اعمال قدرته، باب انشاء فعل و انشاء لم یفعله. حتی با اون شوق مؤکد مستتبع تحریک العضلات، اینا لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، پس اون شوق علت نیست، اون شوق در حقیقت داعیست، از برای اینکه اعمال کنه سلطنت رو یا اعمال نکنه سلطنت. اون میل و رغبت و شوقی که ازش تعبیر کردن، ها شیخ تعبیر میکنه به علت، چون ایشون 100% معتقده به هم مسلک فلسفی است، اینه دیگه ما اینجا علت نمیگیریم، چون باب علت نیست، باب وجود بالوجوب نیست، بلکه باب وجود به اعمال القدرت، وجود به سلطنت. حالا این اعمال قدرت یا به این شکل انجام میشه، یعنی اعمال میکنه قدرت را، فاعل و مختار، سلطنت خودش را اعمال میکنه چون شوق داره، میل داره، رغبت داره. حالا از هر جهتی باشه این میل و این رغبت، روی فائده و خیر به عنوان اولی باشه، روی فائده و خیر به عنوان ثانوی باشه، جهت خارج باشه، جهت داخل باشه، هر وقت میل پیدا کرد
و شوقی پیدا کرد، مصلحتی دید که این کارو بکنه، خودش این مصلحتی دید این کارو کرد، اعمال قدرت کرد بر اساس این شوق و میلو که به نظر ما داعی است این، نه علت. این چنین جایی این فعل فعله عن طیب نفسه، و مقصود از طیب نفس هم همین شوق و میله، چه به عنوان اولی، چه به عنوان ثانوی، چه دنیوی، چه اخروی، چه دفع ضرر، چه جلب مصلحت، به قول شیخ عقلی، طبعی، اینا دیگه فرقی نداره در این قسمت. هرگاه این علت یعنی تعبیر علت باز گفتیم درست نیست، منشأ و موجب، این موجب هم باز نه به معنی علته، اون شیئی، اون داعی که این آقا را حمل فاعل السلطان، حمل من له السلطنه والقدره والقادر على اعمال قدرته، او عبارت از این چنین میل و رغبتی بود. اینجا میگیم طیب نفس هست. در موارد اکراه این نیست، به این معنا که در موارد اکراه این آقا هیچ گونه شوق و میلی به این فعل نداره، بلکه اعمال سلطنتش را فقط میکنه، ولی نه به جهت این میل، به جهت اینکه دیگری آمده امرش کرده به اینکه اعمال سلطنت کنه، مجبورش کرده که اعمال قدرت کنه. پس اعمال قدرت هست و اختیار هم به معنای اعمال قدرته، نه به معنای شوق. اونا اختیار رو به معنای شوق گرفتن، معنای اراده، اراده به معنای شوق و میل گرفتن، گفتن بس اینجا ما شوق و میل میخوایم. اینجا اعمال سلطنت و اعمال قدرت به اختیار خودش نبود. یعنی چه به اختیارش خودش نبود؟ یعنی نه یعنی قدرتش سلب شده بود، مثل فعل قصری، مثل حرکت ید المرتعش نبود، چون باب سلطنت محفوظه بالاخره در این، یعنی سلطان ان شاء يفعل وان شاء لا يفعل حتی با اکراه، ولی خب اگر لم يفعل میکشتش. سلطنتش را مکره سلب نکرد. پس اینکه میگیم اختیار سلب نشد، اختیار نه به معنای میل و شوق، تا بگیم پس چی؟ طیب نفس هست، چون شوق هم یعنی طیب نفس، طیب عقلی. اختیارش را سلب نکرد یعنی قدرتش را سلب نکرد. بله، مکره قدرت و سلطنت این آقا را سلب نکرد، ولی اعمال قدرت و سلطنت بر اثر میلی نبود در این آقا، بر اثر چی بود؟ بر اثر امر اون مکره بود، که انه مکره آمد سلطنت این را به دست خود این اعمال کرد، امر به اعمالش کرد. پس منشأ اعمال قدرت امر مکره شد، یعنی منشأ اعمال قدرت اراده و میل، اراده به این معنایی که ما میگیم دیگه، اراده و میل و شوق باطنی خودش نبود، هیچ گونه شوقی نداشت. این از فرق بین موارد اکراه و بین موارد اضطرار، که در موارد اضطرار اعمال قدرت، اعمال سلطنت در نتیجه یک میلی است، یک شوقی است، که این شوق و میل همون رضای باطنی است، همون طیبه، حالا طیب عقلی، طبعی، ثانوی، اولی، دنیوی، اخروی، اینا دیگه فرق نمیکنه در مناشأ طیب. هر جا اعمال سلطنت انسان در اساس میل خودش شد، این عقد، عقد مکره نیست، این عقد عقد مستر یا عقد طبیعی است. هر جا اعمال سلطنت نه بر اساس میل خودش، بر اساس امر دیگری شد، و چون سلطنت فعل قدرت و مفهوم سلطنت ذات در ذات سلطنت خوابیده که انشاء فعل و انشاء لم يفعل، دیگری هم که امر بکنه خب یفعل، بدون هیچ میلی، اصلا میل نداره به این مسئله، هیچ گونه میلی نداره، ولی ذا لولا امر او این کار نمیشد. امر او هم که سبب شده نه به معنی علت، باز گفتیم باب سلطنت باب علت نیست، امر او از باب این که این آقا سلطنتش محفوظ سلب نشده ازش، وقتی میشه که این کار انجام بده، این کار انجام میده. اینجا انجام دادن و اعمال این فعل اختیاری، اعمال این سلطنت مستند به میل خودش نیست، مستند به شوق خودش نیست، مستند به امر اوست. هر جا اعمال سلطنت مستند به امر دیگری شد، اینجا اونجاییست که بابش باب عدم رضا و عدم طیب نفسه، یعنی عدم اون شوق و میل. اینجاست که واقعا میگه من خیلی هم بدم میامد این کار بکنم، ولی کردم. و چرا این کار کردی؟ چون امر کرد. به خلاف مورد دیگه، مورد دیگه وقتی عاملی در کار نیست، خب پس چرا این اعمال سلطنت که انسان بدون سبب اعمال سلطنت نمیکنه؟ نه اینکه نمیتونه بکنه، نه از باب قانون باز وجوب نمیکنه، چون بیداعی حرکت نمیکنه، بیداعی حرکت نمیکنه. چرا حرکت کرد در اونجایی که مکرهی نبود؟ لابد داعی داره. نه از باب این که باز داعی و میل و شوق اینا علته که باز برگردیم تو بحث فلسفی، از باب این که بیداعی انسان اعمال سلطنت و اختیار خودش رو و مشیت خودش رو نمیکنه. داعی میخواد، قهرن یه داعی داره، حالا اون داعی عبارت اخرى از شوقشه، حالا شوق عقلی، شوق طبعی، شوق اولی، شوق ثانوی، شوق نمیدونم دنیوی، شوق اخروی، اونا دیگه مناشأ اون داعی میشن. پس هر جا اعمال سلطنت مستند به داعی خودش شد، این طیب نفس داره. طیب نفس یعنی همون داعی که علاقه داره. هر جا اعمال سلطنت مستند به داعی خود، هیچ گونه داعی نداره، مستند به داعی دیگری است در حقیقت، دیگری داعی داره و اکراهش کرده، امرش کرده این کارو بکنه، اینجا لا یکون فیه طیب النفس. و اینجاست اونجایی که این آقا میگه من این کار به هیچ وجه دوست نداشتم و نکردم، به داعی برای این کار نداشتم و نکردم. در باب اضطرار نمیتونه بگه داعی نداشتم، داعی داشت، داعی داشت، شوق داشت، میل داشت، ولی ناشی از اون عنوان ثانوی خیرسه. اینجا نمیتونه بگه من داعی نداشتم، اینجا میتونه بگه من داعی نداشتم، شیعی را کردن فقط به امر او بود، اون آقا منو مجبور کرد، امر کرد و اکراه کرد، در اثر اکراه و الجاء او بود که من اعمال سلطنت کردم، اون منو الجاء کرد به این که من اعمال سلطنت کنم. اعمال سلطنت چون من میتونستم بکنم، و اعمال سلطنت و الجاء او به معنای اینکه سلب اختیار یعنی سلب سلطنت باشه نیست. پس اگر مقصود از اختیار سلطنت و اعمال قدرت باشه، او سلب نشده در موارد اکراه. اگر مقصود از اختیار رضاوتی به نفس یعنی داعی باشه، داعی نیست در موارد اختیار، در موارد اکراه. در موارد اکراه خود این آقا داعی نداره، آنچه که هست فقط امر و اجبار اون دیگری است. امر و اجبار اون دیگری آمده اعمال سلطنت را بر ایشون فرض کرده، گفته بایستی اعمال سلطنت بکنی. این بایستی اعمال سلطنت بکنی منشأ اعمال سلطنت این آقا شد. و این منشأ باز به معنای علت نیست که ما باز برگردیم توی باب علت بگیم که اعمال سلطنت هم علت میخواد، علتش بالاخره میبایستی از عالم نفس باشه نه از عالم خارج. حالا که از عالم نفس میبایستی باشه، باز برگشته به همون اراده و شوق و این حرفا بکنیم. پس در حقیقت هرگاه اختیاریت به معنای اعمال سلطنت مستند به داعی خود انسان بود، اینجا طیب نفس هست یعنی رضا هست، اون داعی خودش رضاست و میله. هر جا مستند به میل خود انسان نبود، مستند به میل دیگری بود، مستند به امر دیگری بود، اونجا بابش باب اکراهه. پس فرق ثبوتی هست بین اکراه و بین اضطرار، با قطع نظر از مسئله صدق اکراه و عدم اکراهی که مرحوم محقق اصفهانی میخواستن فرق را برگردن به فرق اثباتی. این وجه دیگری که وجه چهارمی که این وجه از بعض کلمات مرحوم میرزا استفاده میشه، یعنی ایشون در اون بحث جبر و اختیار هم این رو این مسئله قدرت و سلطنت، این که اختیار به معنای قدرت و اعمال قدرت نه به معنای شوق و مؤکد و امثال اینا، اونجا هم ایشون روی این مسئله تکیه میکنه، اینجا هم از اون مسئله استفاده میکنه که اختیاریت به معنای انشاء فعل و انشاء لم یفعل در مکره هم هست، در همه جا هست. بس فعل اختیاری یعنی اعمال سلطنت شده، ولی اعمال سلطنت در باب اضطرار از داعی و میل نفسانی است، اینجا اعمال سلطنت از امر دیگری است نه از داعی و میل نفسانی. غیر که انه دیگری آمده اینه مجبور کرده که اعمال که انه دیگری با دست این اعمال سلطنت برای این کرده، اینجوری شبیه موردی که بتونه الجا کنه. اگر الجا میتونست بکنه چگونه بود خود اون میامد سلطنت ایره اعمال میکرد، ولی اینجا فعل رو از این صادر میکرد، ولی اونجا که فعل رو از این صادر میکنه یه دفعه خودش صادر میکنه بدون توسط سلطنت، اون خودش کرده، این دیگه نکرده. یه دفعه نه، این فعل رو از این صادر میکنه، اصدار میکنه به وسیله سلطنت خود این، چون فاعل مختاره، قدرت داره، سلطنت داره، به وسیله سلطنتش ایجاد میکنه، یعنی به وسیله اختیاریت و به اراده خودش به معنای اختیار نه به معنای شوق و مؤکد ایجاد میکنه، چون این سلطنت و قدرت داره. این دومی اسمش اکراه، یعنی این حقیقت اکراهه که درش در حقیقت اون طیب نفس نیست، یعنی باعث اعمال سلطنت و داعی بر اعمال سلطنت میل خود این آقا نیست، و این یه امر ثبوتی است که در موارد اکراه مفقود میشه و فرق بین اکراه و اضطرار روی این نکته است. و این میل عبارت از رضا است، طیب نفس، طیب
همون عبادت های شوق است و میل است و داعی است.